جان باختگان اعتراض های آبان ماه را 631 نفر اعلام کرد. رئیس پنتاگون میگوید ایران ممکن است به دنبال طراحی حملات بیشتر به منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه باشد و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال بر اثر آلودگی هوا در ایران 6 برابر کشور ترکیه است. یک بار دیگه میگم که شما شنونده بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید و همچنان این مبحث رو ما ادامه میدیم. در اینجا هم همراه میشیم با آقای شریعت مداری از آلمان. حسن شریعت مداری با ما هستن از آلمان تا نگاهی داشته باشیم باز به ابعاد دیگر کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد. آقای شریعت مداری بهتون سلام میکنم. فکر میکنم اول به این بپردازیم که شما به عنوان یک فعال سیاسی اهمیت قاسم سلیمانی رو در چه چیزی جستجو میکنید و فکر میکنید که جایگاهش چه بوده؟
بله، آقای قاسم سلیمانی در حقیقت سمبل و نماد مقاومت جمهوری اسلامی یا اون که جمهوری اسلامی مقاومت میگفت در مقابل آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بود و او توانسته بود که هم مبتکر، هم به وجود آورنده، هم طراح و هم مجری نیروهایی که به نیروهای قدس معروف بودند باشه و موفقیت چشمگیری در پیشبرد اهداف خودش در عرض این مدت داشته و شاید بتوان گفت که او در جمهوری اسلامی همتایی برای جایگزینی نداره. در حقیقت با کشته شدن او به وسیله آمریکایی ها و دستور مستقیم آقای ترامپ، جنگ های نیابتی وارد مرحله جدیدی شد و داره فرا می‌روید به درگیری های مستقیم و بنابراین این واقعه رو نباید که با هیچ واقعه دیگری نسبت به جمهوری اسلامی یکسان دانست و در حقیقت نقطه عطفی در نوع مناسبات آمریکا و جمهوری اسلامی خواهد بود.
آقای شریعت مداری، شما اشاره کردید بسیار تحلیلگران همین مسئله رو روش های صحه میگذارند که همتایی برای جایگزینی قاسم سلیمانی وجود نداره، یعنی واقعا نظام جمهوری اسلامی فاقد رجل نظامی هست به معنای تام کلمه که بتونه جایگزین قاسم سلیمانی کنه؟
نه، ببینید، قاسم سلیمانی روابط شخصی بسیار نزدیکی با شبکه تروریست ها یا اون که خودش نیروی مقاومت میگفت داشت. اغلب اونها رو در عرض این 30-35 سال اخیر از اواخر دوره آقای خمینی و اوائل دوره آقای رفسنجانی به نوعی در طی مأموریت هایی که اون موقع داشت و بعد سرپرستی نیروهای قدس و سایر عملیاتی که انجام میداد پرورده بود، شناخته بود، اعتماد ساخته بود و شبکه‌ای ایجاد کرده بود که اون شبکه بسیار شخصی است. علاوه بر اون، او توانسته بود که یک نوع همکاری از کودکان خردسال افغانی و پاکستانی و بزرگسالان اونا گرفته تا اعراب و بقیه رو به عنوان یک شرکت تضامنی ترور و ماجراجویی در حقیقت به وجود بیاره. این چیزی نیست که به آسانی بشه جایگزین کرد. ثانیاً اگر ما نبوغ رو یک داوری ارزشی بش نکنیم و در حقیقت بخواییم فقط نسبت به نتایجش داور باشیم، خب در جنگ های نامنظم یکی از صاحبان مکتبی بود که امروز در دنیا در مدارسی تدریس میشه روش هایی که با موفقیت به کار برده. بنابراین از آنجایی که دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، ممکن کسانی رو جمهوری اسلامی بتواند به جای ایشون بگذاره، ولی جای او را البته نخواهد داد و این نقطه حضیض ماجراجویی های جمهوری اسلامی در منطقه است.
یعنی شما فکر میکنید که این ارتباطی که قاسم سلیمانی داشته به گفته شما با این گروه های خاص شکل دادن بهشون، این ارتباطه به نوعی از بین میره و جمهوری اسلامی دیگه قادر نیست که این گروه ها رو و روابطش رو بازسازی کنه با اونها و این رو بهش به عنوان یک نقطه حضیض نگاه میکنید؟
بله، دلیلش اینه که جمهوری اسلامی اصلا در چنین موقعیتی نه از لحاظ مالی است، ضربه مهمی به اقتدارش خورده، اونهایی که در منطقه بهش تکیه داده بودند اکنون با تردید بسیاری مواجه خواهند بود و جا به جایی در آرایش نیروها به وجود خواهد آمد. آنها درگیری مستقیمی رو که با آمریکا ممکنه به وجود بیاد و احتمالش کم نیست حس خواهند کرد و سعی خواهند کرد که در کنار ایران در این درگیری نباشند و در نتیجه از انتقام آمریکایی ها در امان باشد. و همچنین نیروهایی که در عراق و سوریه و لبنان بر علیه این شبه نظامیان وابسته به ایران به وجود آمدند و تعدادشون بسیار زیاده، جرأت و اطمینان به نفس دیگری پیدا خواهند کرد. و چیز دیگری که بسیار مهمه، اشراف اطلاعاتی آمریکا به قضیه و در حقیقت درز و عدم تأمین داده‌های بسیار مهم امنیتی در سپاه و جاهای دیگره. و با این وضعی که به وجود آمده نشان می‌دهد که سپاه بر خلاف اون که ادعا می‌کنه در حقیقت در دست آمریکایی‌ها اطلاعاتش و میتوانند به موقع تصمیم بگیرند و عملیات خودشون رو اجرا بکنند. بنابراین همه اینها وضع جدیدی به وجود میاره که این اضمحلال نفوذ ایران در منطقه رو تسریع میکنه. میتوان در حقیقت ما در جنگ دوم نبرد العلمین رو نمونه این دانست. شکست در نبرد العلمین در آفریقا آلمان هیتلری رو به این نتیجه رساند که دوران حضیض شروع شده. اکنون میتوان اگر یک ماکت کوچکی از اون قضیه درست کنیم و ایران رو فاشیسمی در دنیای مدرن بخوانیم، در حقیقت جهان آزاد با کشته شدن سلیمانی نبرد العلمین خودش رو برده و باید منتظر عواقبش بود که آیا ایران تن به این شکست میده و به اندازه آلمان هیتلری واقع‌گراست یا همچنین سعی میکند که زندگانی خودش رو جمهوری اسلامی به خطر بندازه و با ماجراجویی های خودش منافع ملی ما رو هم به تبع به خطر بندازه.
آقای شهید مدری، به عنوان آخرین سوال اگر خیلی کوتاه پاسخ بدید، شما یک اشاره‌ای هم کردید به مسئله این که جنگ‌های نیابتی جمهوری اسلامی، یعنی شما پیامد این اتفاق رو این گونه تفسیر کردید که به جنگ‌های مستقیم منجر میشه. آیا شما فکر می‌کنید مانند کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی هم نظراتشون رو منعکس کردن، این که بوی جنگ میاد یا صدای جنگ به گوش میرسه؟
البته این احتمالش زیاد شده. اینکه آیا جمهوری اسلامی در چنین موقعیتی باشه، بتواند، توان واقعیش در ضربه زدن به منافع آمریکایی یا چی باشه، آقای ترامپ قبل از انتخابات چقدر قصد داشته باشه که از فضای جنگی به نفع انتخابات و بر علیه استیضایی که در حقیقت در اون قرار داره و نتایج اون استفاده کنه، همه سوالهای بازی است. ولی این ظرفیت ایجاد شده که ایران، جمهوری اسلامی شدیداً احتیاج به یک عمل متقابل داره برای اینکه حیثیت خودش رو به عنوان در رأس نیروی مقاومت بودن یا اون که به این اسم میخواند نشون بده. و آمریکایی‌ها شدیداً مواظبند که این ضربه تأثیرش محدود باشه و اون رو خونسا کنند و اون رو اگر ظرفیتش از یه حدی بیشتر بالا بره حتما با ضربه بزرگتری جبران خواهند کرد و این همون رو در روی آغاز رو در روی مستقیم. این که تا چه دامنه‌ای پیش بره و به کجا منجر بشه قابل پیش بینی نیست، به خصوص که امکانات عملی جمهوری اسلامی و امکانات مالیش هر روز داره کمتر و کمتر میشه.
سپاسگزارم حسن شیدمداری، فعال سیاسی در آلمان که با ما همراه بودند از طریق تلفن و نگاهی داشتیم به کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد. همچنان شما شنونده رادیو فردا هستید، میزبان شما در این بخش ویژه خبری تحلیلی محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که پیش از اینکه ادامه بدیم باز هم این بخش ویژه خبری تحلیلی رو بگم که شما میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما مراجعه کنید، در اونجا مطالب مفصل رو دنبال کنید و حتی در بحث‌هایی که کاربران دارن شرکت کنید. یکی از کاربران به اسم وحیدی که از کاربرانیه که نزدیک به جمهوری اسلامی هست می نویسه که کشته شدن قاسم سلیمانی محصول درز اطلاعاتی توسط عوامل داخلی به نیروهای خارجی بود، بیشتر از قبل ثابت کرد که دشمنان اصلی ایران نه بیرون از ایران که در داخل ایران حضور دارند. معلوم نیست قاسم سلیمانی قربانی کدام معامله سیاسی و اقتصادی شبکه داخلی با طرفهای خارجی شد، اما اگر این غده‌های سرطانی به گفته این کاربر در داخل و توسط خود نظام جراحی نشوند، خیلی زود نفس کشور به شماره خواهد افتاد. ایران بدون این جراحی در داخل، به نوشته این کاربر که خودش رو وحیدی معرفی کرده در اینستاگرام رادیو فردا، هیچ شانس موفقیتی در رویارویی مستقیم با طرف خارجی نخواهد داشت. همچنان همونطوری که گفتم شرمنده بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید با اعلام ساعت 11:43، اما از طریق تلفن ملیحه محمدی، کارشناس سیاسی و همچنین فعال سیاسی با ما هستند. رضا تقی‌زاده هم همچنان با ما همراه هستند که با ایشون هم صحبت خواهیم کرد و کامبیز غفوری همکارم هم تا لحظات دیگر در استودیو حضور خواهد داشت تا نگاهی داشته باشیم به ابعاد گوناگون این ماجرا. خانم محمدی من بهتون سلام میکنم، فکر کنم باز برگردیم به ماجرایی که رخ داد و نگاه شما رو به این ماجرا ببینیم که شما چگونه نگاه میکنید به کشته شدن قاسم سلیمانی و تا چه اندازه میتونه پیامدهای داخلی در ایران داشته باشه و پیامدهای داخلی به چه سمتی خواهد رفت بر کنار از پیامدهای بین المللی.
از کنم خدمتون که در این ساعت اولیه بعد از این اتفاق از هر سمتی که به مسئله نگاه کرده بشه، چه در عرصه داخل چه در عرصه خارجی، اصولا جز نگرانی نامحدود چیز دیگری دیده نمیشه. بر حال اتفاقی که افتاده برای جمهوری اسلامی اهمیت بزرگی داره به لحاظ سیاسی، به لحاظ نظامی. خب قاسم سلیمانی فرماندهی بود که معاونین و کسانی در نزدیکی خودش بسیار به تعلیم داده بود و به بار آورده بود، افسرانی رو از سپاه و از کسانی که از زمان جنگ میشناخت پرورش داده بود که ممکنه که به لحاظ نظامی ضربه ای نباشه کشته شدن یک حالا فرمانده بزرگ. اما به لحاظ سیاسی برای جمهوری اسلامی قاسم سلیمانی اهمیت بسیاری داشت به خاطر محبوبیتی که در بخشی از مردمی که هنوز هوادار جمهوری اسلامی بودن و حتی نیروهای خاکستری هنوز در قاسم سلیمانی به تبع حضورش در زمان جنگ و در آغاز این بحث و در منطقه نگاه دیگری که بهش داشتن، یک ضریب در واقع حمایتی ایجاد میکرد برای جمهوری اسلامی. اما امروز این اتفاقی که افتاده خب برای حکومت ایران اینطوره که این اقدام رو که نمیشه بدون پاسخ گذاشت. از اون سو به هر حال مقامات امریکایی، اونهایی که به اینجا رسیدن که این عمل رو انجام بدن، من برخلاف بعضی از دوستان فکر نمی کنم که کشتن قاسم سلیمانی که در جنگ حضور در منطقه حضور داره و دائم بین ایران و عراق در حرکت هست کار بزرگی باشه، مثل حالا کشته شدن بن لادن و یا بغدادی یا دیگران که پناهگاهی داشتن و شخصا در جنگ ها نبودن. کشتن قاسم سلیمانی برای آمریکایی ها هم یک تصمیم نظامیه. اینه که نگران کنند است. وقتی که شخصی رو با اهمیت قاسم سلیمانی برای حکومت ایران تصمیم میگیرید که بزنی، آمریکایی ها راهشو پیدا میکنن. قاسم سلیمانی موجود موبایل متحرکیه بین ایران و صحنه های جنگ.
یعنی به نظر شما خانم محمدی، فکر میکنید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ایالات متحده آمریکا پیام خاصی رو میخواسته از این طریق به جمهوری اسلامی بده، بیشتر از این که بگیم خواسته که جمهوری اسلامی عقب نشینی کنه از منطقه؟
نه، بیش از این نه، ولی عقب نشینی جمهوری اسلامی در از منطقه برای جمهوری اسلامی این معنا رو داره. وارد بحث‌های درست و نادرستش نمیشیم. برای جمهوری اسلامی این معنا رو داشته همیشه که نقطه صفر خودش رو به دشمن نزدیکتر بکنه. حضورش در بغداد در همه کشورهای اطراف به نوعی تا هر جایی که براش امکان داره ذریب اطمینان تأمین امنیت داخلی بوده، اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه و بهش معتقده. بنابراین زدن قاسم سلیمانی رو به درستی از همین زاویه نگاه میکنه و آقای ترامپ بیش از این که بخواد جمهوری اسلامی به داخل مرزهای خودش بگذره، این خواسته کمی نیست که علاوه بر اون مسئله دیگه‌ای داشته باشه. ولی مشکلی که اینجا بروز میکنه اینه، در بغداد شما وقتی حمله میکنید به عراقی ها رو میکشید. درسته که قاسم سلیمانی کشته میشه و احتمالاً یکی دوتا معاون ایرانیش هم، بله، ولی مسئله اینه که شما در مشکلی که اینجا برای آمریکا پیش میاد اینه که عراقی ها اصلا متنفر بشن از حضور ایرانی ها در اونجا. این نصرت بیش از اون قبل از اون دامن آمریکایی ها رو میگیره، کما اینکه عراقی ها هرگز با آمریکایی ها به هر حال ذهنیتشون پاک نشد بعد از حمله آمریکا به ایران و آمریکا الان حتی اگر اسمش جنگ نیابتی بذاریم به واقع این باشه و همین رو هم بگیم، در این جنگ نیابتی ایرانی کشته نمیشه، عراقی کشته میشه، آمریکایی هم حتی. خب
نکته اساسی هم خانم محمدی همینه، اینکه امروز میدونیم که نماز جمعه در عراق برگزار میشه، آیت الله سیستانی اقامه میکنه. فکر میکنید که واقعا فکر میکنید که چه واکنشی نشون داده خواهد شد به این اتفاق؟ چون به نوعی اینطور به نظر میاد که عراق با توجه به شرایط سیاسیش نمیخواد که بیش از این درگیر باشه.
عراق نمیخواد. آیت الله سیستانی امروز قطعا همه رو به آرامش دعوت میکنه، انتقاد میکنه حتما از حرکت عراق، ولی از ایران انتقاد نمیکنه.
حرکت آمریکا منظورم،
بله، از حرکت آمریکا حتما انتقاد میکنه آیت الله سیستانی، ولی بیش از اون و مهمتر از اون از عراق میخواد که آرامش خودش رو حفظ بکنه. برای اینکه این سیاستیه که دولت عراق، ارتش عراق، مردم عراق بهش نیاز دارن. جمهوری اسلامی هم به نوعی در مسئله هست که هیچ واکنشی نکردن براش غیر ممکنه. اگر بخواد این حرکت رو در همین حوزه ادامه بده، که این حوزه الان آمریکا با چشم باز اونجا ایستاده، اگر در جاهای دیگه در مناطق دیگه هم بخواد به منافع آمریکا لطمه بزنه، که تنها یعنی سناریویی که ایران بخواد با انتخاب بکنه بعد از این حمله این خواهد بود. خب اون دیگه این بار تبعاتش برای ایران گرانتر و سنگینتر میشه. من فکر میکنم حکومت ایران این اخلاق رو، این عادت رو نشون داده که در چنین مقاطع دشواری خودداری بیشتری نشون خواهد داد. در غیر این صورت اون چه که اتفاق بیفته برای مردم ایران در داخل هم قابل تحمل نیست. همین الان اعلام 3 روز عزای عمومی و اون چه که در ایران از طریق تبلیغات دولتی خواهد گذشت برای مردم ایران بسیار سنگینه تحملش. گروهی هستن در ایران، بله، هواداران حکومت، هواداران مکتبی و واقعا هم فکر قاسم سلیمانی که بسیار از این مسئله آزردن، ولی اکثر.
یعنی شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی نمیتونه به گفته شما بهره برداری تبلیغاتی خاصی رو بکنه از کشته شدن قاسم سلیمانی در این شرایط؟
بهره برداری تبلیغاتی رو خواهد کرد، ولی این فشار زیادی روی مردم میاره. حتما این مسئله عنوان خواهد شد که افراط نشه در این بهره برداری تبلیغاتی که تبدیل کردن کشور به حسینیه یا یک پایگاه عزاداری خواهد شد، چون مردم ایران الان در شرایطی اصلا نیستن که چنین مسئله ای رو تحمل کنن. ایران الان مسلما متوجه مناطق دیگر غیر از بغداد خواهد شد برای اینکه بتونه به منافع آمریکا و متحدینش لطمه بزنه. آمریکا هم این مسئله رو قطعا در نظر داره، ولی من فکر میکنم کار بزرگ رو آمریکا انجام داده، کاری به بزرگی این اتفاق نخواهد افتاد و پس از مدتی تبلیغات از دو سو جریان دوباره به حالت سابق بر میگرده. ندشمنی البته فروکش نمیکنه، اما کارهای دیگه در نهان انجام میشه، از تلاش برای مذاکره و از حفظ نیروهای هر دو طرف در بغداد. قدرت دولت بغداد الان قدرتی برای انجام یک عمل مشخص که بخواد نشان دهنده استقلال دولت عراق باشه این توان رو نداره، و 20,000 هشت شبی، این که هر چقدر گفته بشه اینها ساخته ایران هم که نمیشه 20,000 نیروی کشور دیگه رو یک کشوری بیاره، حتی امریکا نمیتونه این کار بکنه که متشکل شدن اینها نیروهایی هستن که مشکل دارن با عراقی ها، تمام هنر با امریکایی ها ببخشید، تمام هنر دولت عراق الان در ساکت نگاه داشتن و همراهی با هشت شبی هست برای اینکه منافع کشورشون رو در نظر بگیرن و فعلا دست به هیچ اقدامی نزنن. بنابراین همه دولت عراق و آیت الله سیستانی مصروف مسئله حفظ شرایط در عراق خواهد شد و دولت ایران ناچار هست که در این مسئله حامی دولت عراق باشه. بنابراین اینکه ایران دست به یک اقدام تلافی جویانه‌ای به این اهمیت بزنه به نظر من بعید.
سپاسگزارم. ملیحه محمدی همراهی میکردن ما رو، تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی. اما کامبیز غفوری هم اینجاست، وقت زیادی کامبیز نداریم، من فکر می‌کنم یه نگاهی بکنیم به مسئله واکنش‌هایی که بوده تا این لحظه. چین و روسیه واکنششون دادن و واکنش اونها حاکی از چی هست؟
چین واکنش به این صورت بود که واشنگتن و تهران رو به خیشتنداری دعوت کرد. روسیه پیشبینی کرد که کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق تنش‌ها رو احتمالاً افزایش خواهد داد. ما یک سری واکنش هم داشتیم در کنارش از کسانی که در واقع نزدیک هستن به جمهوری اسلامی، از حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان گرفته تا قیس خزعلی رهبر شبه نظامیانه اصحاب اهل حق. همه اینها به نوعی گفتند که انتقام خواهند گرفت، انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی رو. حسن
به نوعی تکرار
حرف آقای خامنه است. بله. حسن نصرالله یه مدل فراتر رفته، گفته انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی وظیفه همه حامیان آن چیزی است که جبهه مقاومت خوانده در سراسر جهان، و این نکته است که احتمالاً نکته مهمی هست. حالا در ساعات و روزهای آینده خواهیم دید که چه روی خواهد داد. اما در داخل عراق بسیاری از کشورها به شهروندشون هشدار دادن که یا خارج بشن یا از حضور در تجمع خودداری بکنن. بله.
خود مقام های عراقی چطور؟
مقام های عراقی، نخست وزیر عراق یک واکنش خاصی رو، یک بیانیه رو توییت کرد حدود نیم ساعت پیش و اولا محکوم کرد، گفت که این نقض آشکار توافق بین عراق و آمریکاست که آمریکا در خاک عراق عملیات کرده و آقایان مهندس و سلیمانی رو، ابو مهندس و قاسم سلیمانی رو کشته، و گفت کشته شدن قاسم سلیمانی میتونه تنشی بسیار خطرناک و آغازگر یک جنگ ویران کننده باشه.
نظیر همین تعبیر رو محمد جواد ظریف هم داشت که متهم کرده و ایالات متحده آمریکا رو به نقض تمامیت ارضی عراق.
بله همینطوره. همونطور که عرض کردم تمام مقام‌های ایرانی یک به یک بعد از همدیگه واکنش دارن نشون میدن و هواداران منطقه‌ای، متحدان منطقه‌ای جمهوری اسلامی واکنششون به این صورتی که محکوم میکنن و وعده انتقام میدن. از اون سو بعضی از مقام ها و سیاستمدارهای آمریکایی ابراز خوشحالی کردند، از جمله بعضی از سناتورهای جمهوری خواه، و گفتند که بله و خب میدونیم که حمله با دستور مستقیم دونالد ترامپ انجام شده. فرمان مستقیمش.
یک صحبتی هم بود، بعضی ها میگفتن که همکاری های اطلاعاتی بوده بین عربستان سعودی و اسرائیل با مقام های آمریکایی. عربستان سعودی و اسرائیل آیا واکنشی تا این لحظه نشون دادن؟
واکنش نشون ندادن، اما اسرائیل خبر داریم که در خبرها آمده که آماده باش در بالاترین سطح داده به تمام نیروهاش.
در خود منطقه به چه صورت کشورهای حوزه خلیج فارس مثل بحرین و دیگران که ایالات متحده اونجا پایگاه‌های نظامی داره؟
از اونجایی که آقای خامنه‌ای تهدید کرده به گرفتن انتقام، خب ما می‌بینیم که در رسانه‌های ایران گفتن که یک عده از جنگنده‌های ایرانی در مرز بین ایران و عراق گشت زنی کنن، گشتنی مدام رو آغاز کردن. خبری نداریم در این که کشورهای دیگر منطقه آرایش نظامی یا دفاعی خاصی گرفته باشن، ولی خب میدونیم شرایط پرتنش هست، از شرایط اقتصادی تا سیاسی و نظامی، یعنی از بازار نفت که بیش از 3 دلار افزایش قیمت داشته از سپتامبر گذشته تا امروز. این 17 سپتامبر بود آخرین باری که بهای نفت به این میزان رسید و بعضی از تحلیلگران اقتصادی میگن ممکنه بالا تر هم بره اگه افزایش پیدا کنه.
با توجه که امروز روز جمعه است، خب نمیشه پیش بینی خاصی کرد در مورد بالا رفتن قیمت ارز در داخل ایران، ولی قاعدتا میتونه که این قضیه به نظرت تأثیری رو هم بگذاره؟
ببینید بی تأثیر نیست. وقتی نه صرف کشته شدن آقای قاسم سلیمانی، بلکه تبعاتی که بالقوه میتونه بعد از اون ایجاد بشه. همونطور که قبلا صحبت کردیم، مهمانان گرامی برنامه هم گفتن آقای سلیمانی یک نماد بود، بیش از یک فرمانده نظامی برای جمهوری اسلامی ارزش داشت، و این وعده انتقام گیری یا حمله انتقام جویانه هم که داده شده خب بسیار مهم هست، از این نظر که اگر یک کنش و واکنش نظامی اینجا در بگیره، آثارش به تبع همونطور که شما اشاره کردی به داخل ایران هم خواهد رسید.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری همکار ما از رادیو فردا در استودیو حضور داشت و نگاهی داشتیم به مهمترین اتفاقات و واکنش‌هایی که تا این لحظه رخ داده در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، که بامداد امروز جمعه 13 دی ماه در حمله‌ای در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. شما دعوت میکنم اگر که نظری در این خصوص دارید، نظرتون رو از رسانه خودتون رادیو فردا دریغ نکنید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست و البته همراه همیشگی شما پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هم در اختیارتون قرار داره. 2042-02-21-12-21-13 هم شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است. میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید و در اونجا تحلیل ها و آخرین خبرها رو در این خصوص پیگیر بشید با مراجعه به www.radiofarda.com. تا لحظات دیگر پروانه وحیدمنش از اتاق خبر با شما خواهد بود از بخش تصویری رادیو فردا. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در این بخش ویژه خبری تحلیلی همراه بودید.